ده این صدای رادیو فرداست. این صدایی که میزبان شماست در این برنامه متعلق به من کیوان حسینی که در مجله شامگاهی رادیو فردا در روز شنبه 26 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی 17 سپتامبر سال 2011 میلادی از همین حالا در کنار شما خواهم بود تا آغاز برنامه دیدگاه‌ها در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. در مجله شامگاهی امشب گزارش‌های متنوع بسیاری داریم که قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چیه، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با همکارم رضا جمالی که هم‌اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا به من پیوسته. رضا
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان ارجمند. مسعود شفیعی وکیل دو آمریکایی زندانی در تهران امروز شنبه بار دیگر به دادگاه رفته است تا با سپردن وثیقه موکلانش را آزاد کند. در پی موافقت دادگاه انقلاب با آزادی شنبایر و جاش فتال به قید وثیقه 1 میلیون دلاری و سخنان محمود احمدی نژاد درباره آزادی قریب الوقوع این دو آمریکایی، وکیل آنها امیدوار بود که موکلانش حداکثر تا روز جمعه آزاد شوند، اما قوه قضایی ایران در اطلاعیه‌ای گفت که هنوز موضوع در دست بررسی است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از جمهوری اسلامی خواسته این دو نفر را آزاد کند و یک هواپیمای عمانی نیز از جمعه شب برای بیرون بردن آنها به تهران رفته است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی استقرار سامانه رادارهای موشکیاب ناتو در ترکیه را موجب نگرانی ایران و بسیاری از کشورهای همجوار دانست. آقای صالحی در کنفرانس خبری در تهران با ادوار نلبندیان وزیر خارجه ارمنستان گفت که درباره این موضوع هم گفتگو کردند و افزود که ایران ایجاد چنین سامانه‌ای را در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات است ضروری نمی‌داند و دوستانش در ترکیه باید برای این موضوع توجیه لازم را داشته باشند. ترکیه هفته گذشته رسما اعلام کرد که با استقرار این سامانه در جنوب این کشور موافقت کرده است. آیت الله خامنه ای در نشستی با عنوان اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در تهران آمریکا، ناتو، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را رژیم‌های جنایتکاری که زمانی سرزمین‌های اسلامی را اشغال و غارت کرده بودند توصیف کرد و خطاب به حاضران گفت که هرگز به آنها اعتماد نکنند. آقای خامنه ای بار دیگر بدون نام بردن از سوریه، تحولات تونس، مصر، لیبی و بحرین را ناشی از بیداری اسلامی و تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران دانست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که یکی از مهمترین خواسته های این ملت ها نقش قاطع مردم و آرایشان در مدیریت کشور، برگزیده شدن حاکمان با رأی مردم، دوری از تهجر و تعصب های جاهلانه و نفی تبعیض های قومی، مذهبی و نژادی و نفی صهیونیسم است. او هدف نهایی را ایجاد امت واحده اسلامی و تمدن اسلامی جدید بر پایه عقلانیت و علم و اخلاق دانست. نیروهای معمر قذافی نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهرهای سرت و بنی ولید حملات نیروهای شورای ملی انتقالی را دفع کردند. مخالفان روز جمعه به سوی این شهرها پیشروی کرده بودند اما با مقاومت شدید نیروهای قذافی ناچار به عقب نشینی شدند. موسی ابراهیم سخنگوی نیروهای وفادار به قذافی به یک شبکه رادیویی در سوریه گفته است که آنها توانایی آن را دارند که ماها در برابر مخالفان مقاومت کنند. از سوی دیگر سازمان ملل روز جمعه کرسی دولت قذافی را به شورای ملی انتقالی واگذار و تحریم‌های وضع شده علیه لیبی را لغو کرد. نمایندگان گروه چهارگانه صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها متشکل از سازمان ملل، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا روز یکشنبه در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها اعضای این گروه می‌کوشند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از سر گرفته شوند. و خبر آخر اینکه رضا یزدانی کشتی‌گیر وزن 96 کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران با شکست دادن کشتی‌گیری از اسپانیا به دور سوم رقابت‌های جهانی ترکیه راه یافت. رضا یزدانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل حریفی از اسپانیا با ضربه فنی به پیروزی رسیده بود. علیرضا گودرزی کشتی‌گیر وزن 84 کیلوی ایران نیز پس از پیروزی مقابل حریفان ونزوئلایی و آلمانی خود در دور سوم نیز میخائیل گانوف قهرمان سال گذشته جهان از بلغارستان را شکست داد، اما در دور چهارم به حریفی از آذربایجان باخت و حالا اگر حریف آذربایجانی به فینال راه یابد علیرضا گودرزی میتواند در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز به مبارزاتش ادامه دهد. کیوان
ممنونم از رضا. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب رادیو فردا و گزارشی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. یک میخ دیگر بر تابوت رژیم معمر قذافی، کرسی سازمان ملل لیبی به شورای انتقالی لیبی واگذار شد. همزمان برخی تحریم‌های لیبی نیز لغو می‌شوند. بیشتر خواهیم شنید. مخالفت ها در سوریه کماکان ادامه دارد، همچنان که کشته شدن مخالفان نیز ادامه دارد. هزینه اعتراض های روز جمعه سوریه، جان 22 مخالف بشار اسد، از این موضوع نیز گزارشی داریم. اعتراض همسران دو تن از کشته شدگان سرشناس جنگ ایران و عراق به اجرای حکم شلاق سمیه توحیدلو، فعال سیاسی هوادار میرحسین موسوی. همسران مهدی باکری و محمد همت میگویند حاضرند به جای سمیه توحیدلو شلاق بخورند. وبلاگ نویسا هم اعتراض کردند. از این اعتراض ها خواهیم گفت. و 15 جشن خانه سینما که دیروز زیر سایه بازی پرسپولیس استقلال برگزار شد. در همراه برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. سازمان ملل متحد روز جمعه کرسی لیبی در این سازمان را به شورای انتقالی ملی لیبی واگذار کرد و با ابراز حمایت جدی از مخالفان معمر قذافی اعلام کرد که برخی از تحریم‌ها که در زمان رهبری قذافی علیه لیبی اعمال شده را لغو یا اصلاح می‌کند. نیوشا بوراتی و جزئیات بیشتر.
اعتبار حکومت سرهنگ معمر قذافی روز به روز کمتر می‌شود و از آن سو مخالفان مسلحش اعتبار و رسمیت بیشتری می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رأی مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به تحویل کرسی رسمی لیبی به شورای انتقالی که رهبری شورش علیه معمر قذافی را بر عهده داشت، به مخالفان قذافی حق سخن گفتن در سازمان ملل را می‌دهد. بنابراین گزارش، ابراهیم دباشی، معاون پیشین سفیر لیبی در سازمان ملل که پیش از این به مخالفان قذافی پیوسته، چند ساعت پس از رأی مثبت مجمع عمومی در این مجمع به سخنرانی پرداخت. او در نطق خود گفت این بدون شک یک روز تاریخی و سرنوشت ساز در زندگی مردم لیبی است. این نشانگر آن است که دیکتاتوری سرنگون شده و دوره ای از ارعاب، سلب آزادی و نقض حقوق بشر برای مردم لیبی همینک به پایان رسیده است. پایان نقل قول. گرفتن این کرسی از حکومت لیبی به مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی اجازه می‌دهد تا در نشست هفته آینده رهبران جهان به جای معمر قذافی در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. مصطفی عبدالجلیل قرار است در حاشیه این مجمع با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و دیگر شخصیت‌های مهم سیاسی جهان نیز دیدار داشته باشد. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که با وجود شکست و عقب نشینی روز جمعه نیروهای مخالف قذافی از شهر بنی ولید، بامداد شنبه نیز صدای تبادل آتش در حومه‌های این شهر به گوش می‌رسید. نیروهای هوادار معمر قذافی که موفق شدند مواضعشان را در چند نقطه از جمله در شهر بنی ولید در 150 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت و در سرت واقع در 450 کیلومتری شرق ترابلس حفظ کنند، روز جمعه نیز حملات مخالفان به این دو شهر را دفع کردند. مخالفان معمر قذافی بامداد جمعه خبر داده بودند که با یک ستون از خودروهای زرهی به مرکز شهر بنی ولید رسیدند و کنترل فرودگاه سرت را نیز به دست گرفتند. اما گزارش ها حاکی است که نیروهای شورای انتقالی پس از رسیدن به مرکز شهر بنی ولید با تیراندازی شدید از سوی تک تیراندازهایی که در نقاط حساس موضع گرفته بودند مواجه شده و ناچار به عقب نشینی شدند. در شهر سرت نیز ماجرای مخالفان طی روز گذشته به همین ترتیب بوده است. اگرچه در نیویورک کرسی لیبی در اقدامی دیپلماتیک به مخالفان معمر قذافی تحویل داده شده، اما گویا این سرهنگ کهنه‌کار را بنای پذیرش شکست نیست. موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی روز جمعه از آماده شدن نیروهای وفادار به قذافی برای جنگی چند ماهه و دراز مدت سخن گفت.
گزارش همکارم نیوشا بوراتی رو درباره تحولات لیبی با هم شنیدیم و اگر که شما شنونده رادیو فردا درباره این تحولات نظری دارید، فراموش نکنید که می توانید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و آنجا نظر خود را ضبط بکنید بر روی پیامگیر تا از این رادیو نظر شما پخش بشه و میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن. در ادامه برنامه چند تا از این نظرات آماده است با هم میشنویم. در پایانش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
خواستم خدمتون عرض بکنم در مورد سوریه و لیبی. آیا دیکتاتورها با خرید اسلحه از روسیه و چین جواز نسل کشی و نابودی مردم خودشون هم دریافت میکنن. گویا بشار اسد چنین مجوزی از روسیه را دریافت کرده که مردم خودش را قتل عام کند. ما ایرانیان منتظر برخورد نهایی جامعه جهانی با بشار و قذافی هستیم. جامعه جهانی بداند مردم سوری و لیبی حمایت آنان را فراموش نکرده و جبران خواهد نبود. همچنین ملت سبز و سرفراز ایران.
امروز شطرنج خاورمیانه به جای شاه موش گذاشتن، موشهای فراری. بن علی فرار کرد، خب این یه موش بود. مردم به خود بیاین و از زیر قطور دیکتاتوری و زیر چکمه و نهنگ خود را نجات بدید. و من تبریک میگم به مردم لیبی که شجاعتانه واستادن پای این دیکتاتور 42 ساله خود.
مردم شریف لیبی، شما با اتحاد و همدلی، با شجاعت و غیرت به پیروزی رسیدید. ما بسیار خوشحال شدیم با امید روزی که همه مردم جهان هم از پیروزی ملت ایران بر این دیکتاتوران و فاسدان حکومتیشان پیروز شده شادمان شوند.
ما عرض تبریک و شادباش به مردم لیبی. امیدوارم که نوبت بعدی نوبت مردم سوریه، یمن و تمام کشورهایی که مردمش تحت ستم و دیکتاتورین، نوبت اونا باشن و اونا آزاد بشن. دیکتاتورها باید برن دیگه، زمان دیکتاتوری و ستم پایان یافته.
دیکتاتوری لیبی توسط مردم اون کشور برگ زرین دیگری در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه مردم دنیا است. باشد که عبرتی برای دیکتاتور سوریه و ایران و سایر نقاط دنیا باشد. این پیروزی بزرگ را به مردم لیبی تبریک میگویم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. این بخش خبری رادیو فردا رو با گزارشی درباره سوریه پی میگیریم. فعالان حقوق بشری در سوریه میگویند شمار کشته های تظاهرات روز جمعه در این کشور به 22 نفر رسیده است. به گفته این منابع، کشته شدگان در شهرهای درعا، ادلب، حما، حمص و دمشق به دنبال تیراندازی ماموران امنیتی و نیروهای ارتش به سوی معترضان جان خود را از دست دادند. فریناس امین نگاهی دارد به آخرین تحولات سوریه.
با وجود حضور نیروهای ارتش سوریه، فعالان سوری گزارش می‌دهند در دمشق، استان شمالی ادلیب و دیگر قسمت‌های سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. ارتش سوریه در هفته‌های اخیر مناطق روستایی این کشور را به شدت سرکوب کرده، فعالان مخالف را تعقیب و دستگیر کرده و ده‌ها نفر را کشته است. مقام‌های ترکیه می‌گویند عملیات نیروهای ارتش در شمال سوریه موجب شده موج جدیدی از مهاجران از سوریه به ترکیه بگریزند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، نزدیک به 4000 نفر از مردم سوریه که بین ماهای مارس و سپتامبر به لبنان گریخته بودند در دفتر سازمان ملل در بیروت ثبت نام کردند. در گزارشی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر شده آمده که در دو هفته گذشته موج جدیدی از آوارگان سوری از روستای هیت، تلکلاخ و حمص به لبنان گریختند. شاهدان عینی در شمال لبنان به خبرگزاری فرانسه گفتند صدای شلیک از مرزهای سوریه به گوش آنها رسیده و در هفته‌های گذشته بارها دیدند دودی سیاه به هوا برخاسته است. مقام‌های امنیتی لبنان گفتند تعدادی از آوارگان سوری که به لبنان گریختند زخمی بودند. در همین حال روز شنبه صدای انفجار و شلیک از استان دیرالزور در شرق سوریه شنیده شد. عمر ادلیبی، سخنگوی کمیته هماهنگی‌های محلی گروه مخالف دولت سوریه، به خبرگزاری آلمان گفته نیروهای سوریه عملیات سنگینی در منطقه الجورا ترتیب دادند. او همچنین گفته حدود 20 نفر در این استان دستگیر شدند. همچنین در استان درعا تظاهرات کنندگان به خیابان‌ها آمده و تعداد زیادی از آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. ده‌ها نفر هم در استان حما، حمص و شهرهای اطراف دمشق زخمی شدند. روز جمعه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در جریان سفر به لیبی گفت که حکومت بشار اسد به دلیل ریختن خون شهروندان خود سقوط خواهد کرد. بانگیمان، دبیرکل سازمان ملل، هم خواستار اقدام جهانی منسجمی علیه اقدام اقدام‌های خشونت‌بار حکومت بشار اسد شده است. سازمان ملل تخمین زده که بیش از 2600 سوری از 6 ماه پیش تا کنون که اعتراض‌ها علیه بشار اسد آغاز شد، در این کشور کشته شدند و تعداد زیادی از آنها غیر نظامی بودند.
گزارش همکارم فرین آسمی رو درباره تحولات سوریه با هم شنیدیم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
انتقادها و اعتراضها به اجرای حکم 50 ضربه شلاق سمیه توحیدلو، دانشجوی 33 ساله دکترای جامعه شناسی و از فعالان ستاد میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد. از جمله روز شنبه به گزارش سایت کلمه، همسر یکی از کشته شدگان سرشناس جنگ ایران و عراق، مهدی باکری، در نامه‌ای به سمیه توحیدلو نوشته است: برای اینکه در حق شما ظلم نشده باشد، این جانب فاطمه چهل امیرانی، فرزند یدالله و خانم ژیلا بدیهیان، همسر شهید همت، آمادگی اجرای حکم شلاق را برای خود داریم. اما هر شلاقی که بخوریم احساس می‌کنیم حقمان است، چون یک عمر خوابیدیم و فکر کردیم که صلاح مملکت را خسروان دانند. پایان نقل قول. همزمان 45 وبلاگ نویس در نامه ای اجرای حکم سمیه توحیدلو را توهین به کرامت انسانی و آزادی بیان دانسته و ضمن محکوم کردن این اقدام نوشتند که قلم را میتوان شکست، دهان را میتوان به ضرب شلاق و باتوم و بند و زنجیر بست، اما اندیشه را هرگز به هیچ راه و روش مستبدانه‌ای نمیتوان زندانی و زنجیر کرد. احمد جلالی فراهانی، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار که از امضا کنندگان این بیانیه است، در گفتگویی با شیرین فامیلی میگوید اجرای این حکم نشانگر انحطاط و سقوط دستگاه قضایی ایران است.
یا اصلا مطرح نیستش که خانم سمیه توحیدلو کی هست، چه عقایدی داره، چه تفکری داره، چه اندیشه‌ای داره. آنچه که مهمه این هستش که یک نفر از جامعه وبلاگ نویسان ایرانی به گناه ناکرده و به جرم بیگناهی محاکمه میشه. این خانم توی وبلاگش به هیچ کسی توهین نکرده، به هیچ مرام و اندیشه و عقیده‌ای به قول معروف انتقاد جدی وارد نکرده. تنها یک واکنش احساسی نسبت به یک ماجرایی که در مملکت خودش اتفاق افتاده داشته توی فضای محدود وبلاگش، به این جرم مورد محاکمه و شلاق قرار گرفته. خب شما میدونید اساساً شلاق زدن در ایران برخواسته از قوانین عرفی نیست، قوانین شرعی هستش که اجازه میده در واقع به قانون شرع که در واقع شلاق بزنه. سوال اینجاست که خانم توحیدلو چه جرم غیر شرعی مرتکب شده که شما شلاق به دست خودتون میگیرید و اون رو شلاق میزنید؟ این در واقع نشون دهنده سقوط چارچوب عدالت و چارچوب قوه قضاییه در جمهوری اسلامی است.
فکر میکنید که چرا چنین حکمی رو صادر و اجرا کردن و چه بحثایی تو این زمینه مطرحه؟
حاکمیت قصد داره یک انتخابات دیگه در ایران برگزار بکنه و چند ماه پیش از برگزاری این انتخابات با دستاویز قرار دادن اجرای نمادین حکم شلاق خانم توحیدلو، در واقع داره یک پیامی رو میفرسته به جامعه وبلاگ نویس ها، به جامعه فعالین رسانه‌ای در ایران، به جوانهایی که در واقع فعالیت‌های اینترنتی می‌کنند و اساساً دست اندرکاران رسانه‌ها، داره یک پیامی رو می‌فرسته مبنی بر این که من آستانه تحملم خیلی پایین اومده بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88 و با هر گونه انتقاد و اعتراض و صدای مخالفی شدیدترین وجهی برخورد خواهم کرد، و داره یک پیامی رو میفرسته به اهالی اندیشه، اهالی خرد، نخبگان جامعه که این انتخاباتی که من میخوام برگزار کنم قرار نیست مجرایی باشه برای اینکه شما بخواین دوباره از اون فضا استفاده بکنین برای مطرح کردن اعتراضات خودتون. و خود این بیانیه و این واکنش گسترده‌ای که در اینترنت و رسانه‌ها داشت اتفاقا نشون داد که حاکمیت هیچ برداشت درست و منطقی از فضای جاری در رسانه‌ها، فضای جاری در دنیای مجازی و حتی فضای جاری در کوچه خیابون‌های ایران و تهران نداره.
آقای فراهانی، و پیام امضا کنندگان این بیانیه به طور مشخص چی هست؟
امروز سمیه توحیدلو رو به جرم ناکرده مورد ضربات شلاق قرار میدن. فردا معلوم نیست وبلاگ نویس‌ها، روزنامه‌نگارها، دست‌اندرکاران رسانه‌ای، اونها بعداً چه اتفاقی براشون خواهد افتاد. به نظر من این نامه در واقع قبل از هر چیز دفاع از هویت و ماهیت وبلاگ نویس‌ها و دفاع از حرمت و شخصیت وبلاگ نویسی و وبلاگ نویس‌ها در ایرانه و گسترده‌تر از اون، فراتر از اون، دفاع از آزادی و کرامت انسان و آزادی بیان و اندیشه است.
صدای احمد جلالی فراهانی روزنامه‌نگار را می‌شنیدیم که به عنوان وبلاگ نویس بیانیه‌ای را امضا کرده در مخالفت با اجرای حکم شلاق سمیه توحیدلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی و از فعالان ستاد میرحسین موسوی. مصاحبه بود از همکارم شیرین فامیلی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پانزدهمین جشن سینمای ایران جمعه شب 25 شهریور ماه در تهران زیر سایه بازی شهرآورد معروف بین پرسپولیس و استقلال برگزار شد و در این جشن فیلم اینجا بدون من با 6 تندیس و جدایی نادر از سیمین با 4 تندیس بیشترین جوایز را به خود اختصاص دادند. فیلم جدایی نادر از سیمین تنها یک روز قبل از این جشن به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار سال 2012 معرفی شد. مانیا منصور گزارش میداد.
تندیس بهتری بازیگر نقش اول زن اهدا می شود به
تندیس بهترین تدوین اهدا می شود به آقایان مبارک.
اهدا می شود به آقایان
نقش مکمل مرد اهدا می شود به آقای
می شود به
جشن 15 سینما ایران در فضای باز عمارت مسعودیه در میدان بهارستان تهران و با مدیریت مازیار میری فیلمساز جوان سینمای ایران برگزار شد. جشنی با حضور اهالی سینما، ادبیات و موسیقی ایران و با نمایش چندین کلیپ، اجرای ارکستر سمفونیک تهران، آوازخوانی مهران مدیری و آتش‌بازی. جوایز جشن سینما ایران که از آن به عنوان اسکار ایرانی نیز یاد می کنند، رقیب سیمرغ‌های بلورین جشنواره فیلم فجر است، چرا که این جوایز از سوی صنوف سینمایی به همصنفی‌های خود داده می شود، اما سیمرغ‌های بلورین از سوی مدیران دولتی و با بودجه دولت اهدا می شود. درگیری‌های اخیر میان مدیران ارشاد با اعضای خانه سینما شایعه لغو برگزاری جشن این دوره را دامن زده بود، اما در نهایت آنطور که برندگان تندیس‌های جشن سینمای ایران عنوان کردند، 15 جشن سینمای ایران از بهترین و با شکوه‌ترین دوره‌های این جشن بوده است. در فضایی متفاوت با سال‌های قبل، کنار استخر بزرگی پر از هندوانه و میوه و با مدعوینی که بدون ترس از حضور مدیران دولتی لباسی به سلیقه میل خود پوشیدند، فیلم اینجا بدون من اقتباسی از نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای اثر تنسی ویلیامز، نمایشنامه نویس بزرگ آمریکایی، توانست جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی و جایزه بهترین بازیگر نقش اول و دوم زن را تصاحب کند. بهرام توکلی تندیس بهترین فیلمنامه اقتباسی را به خانه برد و فاطمه معتمدداریا بازیگر مطرح سینما ایران جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را ربود. او برای همین فیلم جایزه بهترین بازیگری نقش اول زن فستیوال مونترال را نیز گرفته بود که این جایزه نیز در همین جشن به او اهدا شد. نگار جواهریان بازیگر جوان نیز توانست جایزه نقش دوم زن را در دست گیرد.
در اندشتی یه جوان درست و حسابی پیدا نمیشه.
مامان من از یه کسی خوشم اومده.
من دعوتش کردم.
دارم میگم یه آدم واقعیه.
نیومد که تو مادر جون.
من بچه‌م. مامان شما خانم خونه‌ای.
بعد منم همیشه یه افس بودم.
میای میشینی تو سالن صداتم در نمیاد.
فیلم اینجا بدون من همچنین توانست تندیس بهترین فیلمبرداری، بهترین صداگذاری و بهترین طراحی صحنه را برباید. اینجا بدون من داستان دختری با یک پای فلج از یک خانواده فقیر است که مادرش می‌خواهد برای او شوهری دست و پا کند، غافل از اینکه دختر عاشق مردی شده است که زندگی تمام خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما تندیس بهترین فیلمنامه اورجینال جشن خانه سینما و همچنین تندیس بهترین کارگردانی به اصغر فرهادی برای فیلم جدایی نادر از سیمین رسید، فیلمی که لقب بهترین فیلم جشن 15 خانه سینما را نیز به فهرست افتخارات خود افزود.
این کاری که ما دوتا با
هم شروع کردیم. حاج آقا بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده. 6 ماهه که الان ویزا اومده.
خب
40 روز دیگه هم باطل میشه. برای چی باید این موقعیت رو از دست بدیم؟
میخوای موقعیت از دست بدیم؟ خیلی.
شهاب حسینی بازیگر این فیلم نیز تندیس بهترین بازیگر نقش دو جشن سینما را به خانه برد. اما شاید غیر منتظره ترین تندیس جشن سینمای این دوره جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد بود. رضا عطاران، کمدین مطرح سینما و تلویزیون ایران، این جایزه را برای دو فیلم اسب حیوان نجیبی است و ورود آقایان ممنوع بالای سر گرفت.
من دبیر شیمی هم.
دبیر شیمی؟
بله بله دبیر شیمی آقای جبلی.
اولین دبیر مردی که پاش به دبیرستان گلستان رسیده.
آقای ابتهاج حتما در مورد شرط خاص مدرسه من باهاتون صحبت کردم.
بله.
اما ناکام ترین فیلم این دوره جشن خانه سینما که بسیاری از منتقدین معتقد بودند جایزه ها را درو می کند، فیلم یه حبقند رضا میرکریمی بود که تنها توانست یک جایزه بگیرد، تندیس بهترین چهره پردازی برای عبدالله اسکندری، گیریمار پیشکسوت سینمای ایران. دیگر ناکام جشن 15 سینمای ایران فیلم مرهم ساخته علیرضا داوودنژاد بود و سهم فیلم های سعادت آباد مازیار میری و جرم مسعود کیمیایی هم هر کدام یک تندیس بود. تندیس بهترین فیلم اول جشن سینمای ایران نصیب فرشته طاهرپور شد برای تهیه فیلم آینه های روبرو ساخته نگار آذربایجانی. 15 جشن خانه سینما با اجرای قطعه نام جاوید وطن مهران مدیری به همراهی ارکستر سمفونیک و اجرای ای ایران توسط 6 از بازیگران ایرانی و همچنین برپایی آتش بازی به پایان رسید.
بله گذاشته همکارم مانیا منصور در باره جشن خانه سینما با هم شنیدیم و همونطور که شنیدیم رضا عطاران کمدین ایرانی هم بالاخره یه جایزه برد و به طور رسمی از طرف دست‌اندرکاران سینما هم کارش تقدیر شد. بسیار بازیگر محبوبی هست. و ما بریم سراغ دنیای ورزش یک روز بعد از شهرآورد از فریبرز غریب.
71 شهرآورد سرخابی فوتبال ایران به کام آبی‌ها شد. در هفته 7 لیگ برتر جام خلیج فارس دیشب استقلال در یک بازی برتر در ورزشگاه آزادی با 2 پرسپولیس بی برنامه را شکست داد و با 16 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. فرهاد مجیدی کاپیتان گلزن آبی پوشان بعد از این بازی از قهرمانی در لیگ برتر صحبت کرد.
تیم ما خیلی خوبه، پتانسیل قهرمانی داره، ایشالا باقی بازی همون هم همینجوری انجام میدیم شده که قهرمان بشیم.
اما سرخ پوشان با این شکست تلخ به قهر جدول نزدیک شدند و با 6 در رتبه 15 جای گرفتند. علی کریمی کاپیتان پرسپولیس هم بعد از این بازی از رفع نقاط ضعف این تیم در دیدارهای بعدی سخن گفت.
ایشالله تا آخر فصل نقاط ضعفمون رو رفع میکنه.
به گزارش روابط عمومی اورژانس تهران در جریان 71 داربی استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 90 نفر مصدوم شدند که 80 نفر از آنها در محل توسط عوامل اورژانس مداوا و 10 مصدوم دیگر به بیمارستان‌های تهران اعزام شدند. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در استانبول ترکیه دیشب حسن رحیمی آزادکار وزن 55 کیلوگرم تیم ایران ضمن ایستادن در سکوی سوم و کسب مدال برنز سهمیه المپیک لندن را هم به دست آورد. پیکارهای سه وزن 60, 84 و 96 کیلوگرم از امروز آغاز می شود که طی آن مصطفی آقاجانی، علیرضا گودرزی و رضا یزدانی با حریفان سرشاخ می شوند. پیش از این تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی استانبول با کسب 2 طلا و 1 در مکان سوم جهان قرار گرفت. پینگ پونگ بازان معترض به فدراسیون تنیس روی میز ایران از حضور در مرحله جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی امتناع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر 9 از ملی پوشان که در میان آنها نام قهرمانانی مثل نوشاد و نیما عالمیان، افشین نوروزی و محمد رضا اخلاق پسند به چشم می‌خورد و از مدت‌ها قبل به عملکرد مسئولان فدراسیون تنیس روی میز اعتراض داشتند، از شرکت در اردوی تیم ملی خودداری کردند. تیم تنیس روی میز ایران قرار است از 6 مهر در مسابقات پروتور هند شرکت کند. در ادامه 16 دوره مسابقات والیبال زنان آسیا در چین تایپه صبح امروز تیم زنان ایران 3-2 اندونزی را شکست داد و به مرحله دوم این مسابقات صعود کرد. و در خبر دیگر از ورزش زنان، تیم هندبال نوجوانان ایران روز گذشته در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان تیم هنگ کنگ را 33-18 شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر که همین حالا شنونده رادیو فردا شدید. در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل هر روز شنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه ها، رضا جمالی اینجاست با تازه ترین خبرها رو میشنویم و بعد این برنامه هفته ایر.
ممنون کیوان، شب بخیر. مسعود شفیعی، وکیل دو آمریکایی زندانی در تهران، امروز شنبه بار دیگر به دادگاه رفته است و با سپردن وثیقه موکلانش آزاد شوند. در پی موافقت دادگاه انقلاب با آزادی شن بایر و جاش فتال به قید وثیقه 1,000,000 دلاری و سخنان محمود احمدی نژاد درباره آزادی زود هنگام این دو آمریکایی، وکیل آنها امیدوار بود که موکلانش حداکثر تا روز جمعه آزاد شوند، اما قوه قضاییه ایران در اطلاعیه گفت که موضوع هنوز در دست بررسی است. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق از جمهوری اسلامی خواسته این دو نفر را آزاد کند و یک هواپیمای عمانی نیز از جمعه شب برای بیرون بردن آنها به تهران رفته است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، استقرار سامانه رادارهای موشکیاب ناتو در ترکیه را موجب نگرانی ایران و بسیاری از کشورهای همجوار دانست. آقای صالحی در کنفرانس خبری در تهران با ادوار نعلبندیان، وزیر خارجه ارمنستان، گفت که درباره این موضوع هم گفتگو کردند و افزود که ایران با ایجاد چنین سامانه‌ای در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات است ضروری نمی‌داند و دوستانش در ترکیه باید این موضوع را توجیه لازم داشته باشند. آیت الله خامنه ای در نشستی با عنوان اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در تهران، آمریکا، ناتو، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را رژیم های جنایتکاری که زمانی سرزمین های اسلامی را اشغال و غارت کرده بودند توصیف کرد و خطاب به حاضران گفت که هرگز به آنان اعتماد نکنند. آقای خامنه ای بار دیگر بدون نام بردن از سوریه، تحولات تونس، مصر، لیبی و بحرین را ناشی از بیداری اسلامی و تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران دانست. نمایندگان گروه چهارگانه صلح اسرائیل و فلسطینی ها متشکل از سازمان ملل، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا روز یکشنبه در نیویورک تشکیل جلسه میدهند. به گزارش خبرگزاری ها اعضای این گروه میکوشند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها از سر گرفته شود. این تلاش ها در حالی انجام می شود که محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، تاکید کرده که در نشست هفته جاری مجمع عمومی سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی ها خواهد شد. نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهرهای سرت و بنی ولید حملات نیروهای شورای ملی انتقالی را دفع کردند. مخالفان روز جمعه به سوی این شهرها پیشروی کرده بودند، اما با مقاومت شدید نیروهای قذافی ناچار به عقب نشینی شدند. و خبر آخر، اینکه رضا یزدانی، کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران، با شکست دادن حریفان خود به فینال رقابت‌های جهانی ترکیه راه یافت. حریف یزدانی حریفی از کشور ترکیه است. علیرضا گودرزی، کشتیگیر وزن 84 کیلوگرم ایران، نیز پس از پیروزی مقابل حریفان ونزوئلایی و آلمانی خود در دور سوم، نیز میخائیل گانوف، قهرمان سال گذشته جهان از بلغارستان را شکست داد، اما در دور چهارم به شریفوف از آذربایجان باخت. علیرضا گودرزی حالا در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز به مبارزاتش ادامه می‌دهد. در خبر دیگر، اینکه مصطفی آقاجانی، کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران، نیز پس از پیروزی مقابل حریفی از هند، در مقابل حریفی از قزاقستان دچار آسیب شد و از دور مسابقات کنار رفت. کیوان،
ممنونم از رضا جمالی. آخرش خبرهای کشتی هم گفتی، یزدانی پس کارش دشوار شده دیگه، حریفش از ترکیه است.
دقیقاً در فیناله. و خبر خوبی دیگه این که علیرضا گودرزی هم برای برنز، یعنی کسی که گودرزی رو شکست داده بود، به فینال رفت و گودرزی هم شانس رو پیدا کرد که در جدول بازنده ها به کشتی ها ادامه بده و الان برای مدال برنز می‌جنگه.
ممنونم از رضا. خبرها رو شنیدیم و میرسیم به برنامه دیدگاه ها. موضوع برنامه امروز بحث بر سر سفر روز دوشنبه احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به مقر سازمان ملل در نیویورک. این برنامه توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی خداحافظی میکنم. این برنامه رو میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، دوشنبه 28 شهریور ماه برای هشتمین بار از زمان نشستن بر روی صندلی ریاست جمهوری در تابستان 84 راهی نیویورک می شود تا بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد. گرچه سخنرانی هایی که در چند سال گذشته محمود احمدی نژاد در سازمان ملل ارائه داده چندان با استقبال نمایندگان جامعه جهانی روبرو نشده و در دو سه سال اخیر برخی از اعضای سازمان ملل به هنگام سخنرانی او و به نشانه اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند، اما مواضعی که او در این سخنرانی ها میگیرد تاکنون با استقبال رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شده و رهبر از جمله در سال گذشته سفر او را سفری پرمغز خوانده بود که به گفته او حقایقی در آن بیان شده بود. اینها به گفته برخی آگاهان سیاسی ایران پیش از آن است که اختلافها میان رهبر و رئیس جمهور که در ماجرای عزل و بازگشت به کار وزیر اطلاعات جرقه خورد تا به این حد رسانه‌ای شود. از آن زمان رئیس جمهور ایران به علت آنچه عدم تبعیت از رهبر توصیف شده هدف حمله های همراهان سابق اصولگرای خود قرار گرفته و نزدیکترین یارانش در دولت در مزان اتهام های مختلف در زمینه فساد اداری و مالی هستند. اتهام هایی که تازه ترین حلقه آن شاید احتمال ارتباط بین اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور با متهمان بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ بانکداری ایران باشد. اختلاس 3 میلیارد دلاری. محمود احمدی نژاد در سفر پیش رو به نیویورک چگونه میتواند در بکارگیری دیپلماسی عمومیش به جلب افکار عمومی به ویژه شهروندان آمریکایی مخالف دو حزب اصلی آمریکا موفق باشد و آیا این سفر در داخل ایران نیز با استقبالی همچون سالهای پیش روبرو خواهد شد؟ اینها پرسش‌های اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک، رسول نفیسی، کارشناس سیاسی امور ایران در واشنگتن و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران این هفته در لندن. آقای منصور فرهنگ، این بار چه تحولی در وجهه محمود احمدی نژاد ایجاد شده پیشاپیش حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جایی که شما هستید؟
آقای احمدی نژاد یک شخصیت واقعا استثنایی است از نظر رسانه‌های گروهی آمریکا، خصوصا تلویزیون‌ها. اهمیت سخنرانی او در سازمان ملل متحد و یا محتوی حرفایی که با خبرنگاران می‌زنه از جهت سیاست خارجی ایران کاملا بی تأثیر و بی اهمیته. اما هر کسی که بتونه این دو ویژگی رو داشته باشه که بتونه به اصطلاح ایجاد ترس بکنه و در ضمن حرفهایی بزنه، رفتاری داشته باشه که موجب تفریح مردم بشه، یک همچی فردی برای تلویزیون هایی که 24 ساعت باید برای مردم تفریح ایجاد بکنن، این جذابیت داره. بنابراین تهدیدات و قلوهای احمدی نژاد از یک سو و پوچی و بی‌اعتباری این ادعاها و قلوها باعث میشه که این دو ویژگی که من صحبت کردم احمدی نژاد داشته باشه. بنابراین به هیچ وجه برای من غیر مترقبه نخواهد بود که از همچون رسانه های گروهی زیادی مثل فاکس و سی ان ان و غیر ذلک همه میخوان با احمدی نژاد مصاحبه بکنن و همشون هم خوب میدونن که او یک کلام حرفی نمیزنه که از نظر فهم و درک مسائل ایران و یا تأثیر روی سیاست خارجی آمریکا و ایران هیچ اهمیتی داشته باشه. بنابراین وقتی ما راجع به حضور احمدی نژاد در نیویورک صحبت میکنیم، ارزش تفریحی او خیلی خیلی بیشتره تا اهمیت سیاسی و دیپلماتیکش.
آقای رسول نفیسی، اعلام آزادی قریب الوقوع شین باور و جاش فتا، دو زندانی آمریکایی محکوم به 8 سال حبس به اتهام جاسوسی، و واکنش قوه قضاییه ایران به اعلام این خبر، محمود احمدی نژاد رو در آستانه سفر به آمریکا در میان سیاستگزاران واشنگتن در چه موقعیتی قرار داده؟
این موضوع رو بنده عرض کردم در مصاحبه با نیویورک تایمز. احمدی نژاد حد اکثر سعی خودش رو میکنه که ابراز وجود بکنه و یک حوزه از اقتدار رو برای خودش در درون جمهوری اسلامی در سیستم ولایت فقیه باز بکنه و این البته از دید جامعه مدنی ایران به یک نحوی باید مثبت تلقی بشه، به لحاظ اینکه اولین رئیس جمهوری است که واقعا در صدد احراز یک مقداری موقعیت برای فردی است که خب به هر صورت انتخاب شده و این رو ما باید قدردانی بکنیم از احمد نژاد، با وجود تمام حرف‌های عجیب و غریب و سیاست‌های مندرآوردی و بی‌معنا، ولی این ارزش رو باید برای احمد نژاد قائل شد به عنوان فردی که به هر صورت در صدد احیای یک مقداری اقتدار برای ریاست جمهوری. این یک. دوم این که در سفر قبلی هم همین بود، خب اون وقت قوه قضاییه باش همراه بود، نظر خامنه‌ای باش بود و موفق شد که یک مقدار حسنیت ایجاد کنه قبل از آمدن به ایالات متحده. این دفعه باز حساب غلط کرد، ولی باید این رو در نظر داشت که یک حساب دیگه هم که احتمالاً احمدی نژاد کرد با اعلام آزادی این دو زندانی بیگناه آمریکایی، این بود که به طرف آمریکایی نشون بده که حسن نیت داره و وقتی که در آمریکا هست احتمالاً به دنبال این خواهد بود که ملاقاتهایی حالا به هر شکل داشته باشه و یک مقداری حالا که در ایران موقعیتش به کلی سوس شده، شاید در خارج به خصوص در ایالات متحده بتونه متحدانی جستجو کنه و این رو نشون بده به جهان و به خصوص به واشنگتن که فردی که حسن نیت داره ایشونه، فردی که میخواد مسائل ایران رو حل بکنه رئیس جمهوره و کسانی که مانع روابط میشن از بیت الهام میگیرن. تا حدی هم درسته، کمان که در سال 2009 هم در جریان مذاکرات اتمی دیدیم که گروه احمدنژاد در پی این بود که مقداری راه حل پیدا کنه و وقتی که یک نوع راه حلی پیدا شد، بلافاصله دو روز بعد این راه حل از طرف ایران، یعنی در واقع از طرف بیت، جلوش گرفته شد و سد شد.
آقای علیرضا حقیقی، آقای نفیسی اشاره کردن به نوع موزگیری های رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری. حالا موقعیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشاپیش این سفرش به نیویورک در مقایسه با سفرهای قبلیش چطوره؟ خود این سفر چه اثری بر روی این موقعیت میتونه داشته باشه؟
خب چند تا اشتباه تله جدی بود که من با آقای نفیسی مخالفم حالا بیان میکنم. ببینید، آقای احمدی نژاد امسال لرزان‌ترین موقعیت رو داره در ارتباط با نهادهای قدرت. الان رئیس دفتر ایشون که از نظر آقای احمدی نژاد مهمترین فرد نسبت به ایشون و از لحاظ ایشون قله مکارم اخلاق است، متهم به دست داشتن در اختلاس 3 میلیارد دلاری مربوط به آقای خسروی است و به هر حال پرونده در دست رسیدگی است و انگشت اتهام به ایشون نشانه رفت که مسئله خیلی جدی است. معاون اول ایشون هم پروندهش خیلی جدی شده و قاضی اصرار داره که ایشون رو بکشونه به دادگاه. در ارتباط با نهادهای قدرت هم عملاً بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت نفت از کنترل آقای احمدی نژاد خارج شده به خاطر سوء مدیریت، شتاب زدگی و روش های غلطی که آقای احمدی نژاد گرفته در حوزه تولید، حوزه امنیت و حتی سیاست خارجی کشور با یک مشکلات جدی مواجه شده. در مورد مسئله آزادی کنه مردم که اشاره شد، رسم بر این هست که بایستی که هماهنگی لازم اعلام بشه میان قوا و بعدن تصمیم بگیرن که این مسئله چجوری اعلام بشه و به چه شکل و چه کسی اعلام کنه. آقای احمدی نژاد بدون که این کار رو انجام بده، خودش سر خود به خاطر اینکه خبرنگار MBC رو در تهران دعوت کرده بودن، یک خبر اختصاصی داد به MBC و MBC هم یک گزارش دقیقاً یک دیل و یک معامله بود که اگر دقت کرده باشید تقریبا MBC هم یک گزارش بسیار خوب برای آقای احمدی نژاد پخش کرد. آقای احمدی نژاد در اینجا خیلی زرنگ به قول شیرازی ها رندی میکنه. در موقعی که از ایشون میپرسن چرا آقای موسوی و کروبی در زندانن، میگه به من ربطی نداره، دست قوه قضاییه است. در حالی که خود ایشون بود که در جلسات شورای امنیت از 22 خرداد اصرار داشت که آقای موسوی و کروبی دستگیر بشن، ولی آقای خامنه‌ای و دیگران مخالف بودن. آقای احمدی نژاد دائما میگفت و بعد اون موضوع رو به قوه قضاییه ربط میده و این موضوعی که الان به قوه قضاییه ربط داره، آزادی اونها به رئیس جمهور ربطی نداره، آزادی اونها به قوه قضاییه ربط داره. این رو سعی میکنه اعلام کنه که کردیتش خودش بگیره. این صحبتی آقای نفیسی هم میکنن، اشکالش این است. ببینید، اگر ایشون در مورد حقوق شهروندان ایرانی اقدام کرده بود کاملا درست بود، یعنی فردی بود که میخواست در جلوی نهادهای قدرت از قسمی که خورده دفاع کنه، در حالی که همه مواردی که آقای احمدی نژاد دفاع کرده نام مربوط به خانم رکسانا صابری بوده و مربوط به این کونه‌وردا. کجا دیدید که آقای احمدی نژاد در مورد حقوق شهروندان ایرانی دفاع کنه در مقابل دیگر نهادها؟
خیلی متشکرم آقای.
حتی یه نکته دیگه من اشاره کنم اگر
کوتاه.
ببینید، این حرف ایشون موقعی که میخواد در جلوی ولایت فقیه بایسته اینه که از رانت ولایت فقیه استفاده نکنه. آقای احمدی نژاد در تمام این دوران از رانت ولایت فقیه تونسته استفاده کنه که توسط مجلس، توسط نهادهای نظارتی دچار مشکل نشه. اگر اون موارد برداشته بشه که شما میگین کم شده، نشون داده شده که چه فجایعی رو این دولت داره به کار میبره. در مورد مذاکرات 2009 هم اگه خواستم من توضیح میدم که اشتباهات آقای احمدی نژاد در سال 2007 و 2008 شروع باعث شد که پرونده ایران به شورای امنیت برسه و بعدن ایشون روشش رو عوض کرد.
بسیار خب، حالا در پاسخ به پرسش‌های بعدی شاید به این بپردازیم. آقای منصور فرهنگ، شما معمولاً در گفتگوهاتون بارها تکرار کردین که بیشترین اثر رو بر روی افکار عمومی آمریکا برخورد کمدین‌های برنامه‌های آخر شب تلویزیونی سه شبکه آمریکا، جی لنو، دیوید لترمن، کونن اوبراین و دیگرانی مثل جان استیوارت در کمدی سنترال دارن که از هر فرصتی استفاده می‌کنن که رئیس جمهور ایران رو مسخره کنن. ولی بسیاری از صاحب نظرا میگن یکی از هدف‌های عمده محمود احمدی نژاد در سال‌های گذشته از سفر به نیویورک جلب نظر رسانه‌های جهان و مصاحبه با پربیننده‌ترین برنامه‌ها و گفتگوگرهای جدی تلویزیون آمریکاست. مصاحبه با این برنامه‌ها چه اثری می‌تونه داشته باشه به نفع یا ضرر محمود احمدی نژاد؟
ببین، ما وقتی احمدی نژاد رو می‌خوام تحلیل بکنیم، از نظر من هیچ ارتباطی به حسابگری سیاسی و به طور کلی منافع ملی ایران یا سیاست خارجی ایران نداره. احمدی نژاد کوچکترین تأثیری به هیچ وجه روی سیاست خارجی ایران، رو روابط ایران با دنیا در واقعیت نداشته. احمدی نژاد رو ما باید در چارچوب روانکاوی و روانشناسی قدرت مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. این آدم گرفتار بیماری خود بزرگبینی و فریفته خود شدن شده و در این چارچوبه که ما میتونیم اعمال و رفتار و سخنان او رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. اگر احمدی نژاد کوچکترین توجهی به سیاست و روابط بین المللی در چارچوب و عرف و حقوق داشت، نمی اومد بگه که 11 سپتامبر توطئه‌ای بوده که دولت آمریکا درش نقش اساسی داشته، نمی اومد هولوکاست رو کتمان بکنه. در رسانه‌های گروهی آمریکا، چه آخر شب باشه چه وسط روز باشه، احمدی نژاد وقتی میاد میگه که ما در ایران همجنسگرا نداریم. این حرف هزاران هزار بار در همه رسانه‌های گروهی آمریکا تکرار شده. بنابراین به طور کلی تردیدی نیست که احمدی نژاد وقتی در خارج از کشور میاد این همه بهش توجه میکنه، در چارچوب روانشناسی سیاسی و بیماری فریفته خود شدن و خود بزرگبینی برای او دستاوردی داره و دقیقاً هم عکس العمل روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی و فکاهی گویان آخر شب همش توی این چارچوب. حالا احمدی نژاد این رو میدونه یا نمیدونه، به ایدی امین رو اگر یادتون باشه اونم همین نقش رو ایفا میکرد. آیا احمدی نژاد در چارچوب فکر خودش چه در چه دنیایی زندگی میکنه؟ به نظر من اون رو باز باید با معیارهای روانکاوی و روانشناسی قدرت و سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بده، وگرنه اینقدر در حرفای او زد و نقیز و بنبست و ادعاهای بی‌معنی وجود داره، هیچ کس نمیتونه او رو به عنوان یک سیاستگزار یا تحلیلگر یا تعیین کننده سیاست خارجی کشوری مثل ایران مورد توجه قرار بده.
ممنون آقای فرهنگ.
معیارم یک معیار روانکاوی و روانشناسی است، نه سیاسی و سیاستگزاری.
آقای رسول نفیسی لابد، شما می‌خواید به برخی از نکاتی که آقای علیرضا حقیقی اشاره کردن بپردازین، ولی با توجه به سابقه امر اینم توضیح بدین که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این بار تا چه حد میتونه به خواستش که گفته میشه جذب بخشی از منتقدان دو حزب اصلی آمریکاست دست پیدا بکنه؟
تصور میکنم که موقعیتی که احمدی نژاد در حال حاضر داره موقعیت بسیار ضعیفی است و مورد توجه لابی‌ها و منابع قدرت آمریکا قرار نمیگیره. برای خودش البته سعی میکنم یک ارتباطاتی برقرار کنه و خودش به عنوان آلترناتیو نشون بده و احتمالاً یک مقداری هم قدرتی داره در ایران به هر صورت، به خصوص اگر این درست باشه که این مقدار پول اینها در اختیار دارند و اینها، ولی کلا تصور نمیکنم که مورد توجه قرار بگیره. یک دوم این که احمدی نژاد آیا از حقوق شهروندی مردم استفاده کرده یا نکرده ربطی به صحبت من نداره، و این که آقای حقیقی بفرمان که بنده اشتباه کردم، به نظرم اگر من جایش بودم گفتم من با نفیسی اختلاف نظر دارم در این مورد، این اصطلاح صحیح تری بود، به خاطر اینکه نه من نه ایشون در موضعی نیستیم که بگیم که چی مطلقا اشتباه هست یا درست. ولی اون چیزی که مطرحه این است، آیا احمدی نژاد توسط یک تعدادی رای انتخاب شده یا نه؟ که شده. آیا آقای خامنه‌ای بهش رای داده شده یا نه؟ نه. آیا آقای خامنه‌ای در صدد استیلای مطلق به ایران هست یا نیست؟ هست. آیا اگر کسانی در مقابل ایشون، حالا با هر نوع برخوردی که شما میگید که با شهروندا دارن که از خامنه‌ای بدتر نیست، چون خامنه‌ای مطلقاً حقوق شهروندی رو برای هیچ که قائل نیست، حالا اگر فردی به هر صورت منتخب، که من فکر کنم انتخابات در کشور ما بسیار بسیار اهمیت داره، به هر صورت فردی انتخاب شده و این فرد از حقوق افراد منتخب داره دفاع میکنه، میگه آقا بنده منتخب ملتم، این را هم مرتب گفت در مقابل فردی که انتخاب نشده و مدعی این است که از طرف خدا مأموریت داره، در مقابل این فرد ایستادگی میکنه. حالا 100% به لحاظ شخصی و اون چیزی که جناب دکتر فرهنگ فرمودند به لحاظ اینکه خود بزرگ بینه، ولی اشکال نداره. بنی صدر هم انسان بسیار خود بزرگ بینی بود، ولی یکی از با شرفترین و با پرنسپ ترین سیاستمداران ایران شد به لحاظ ایستادگی در مقابل خمینی.
میتونین در مورد اون مسئله دیگه هم که مربوط به همون مذاکرات هسته‌ای بود که توضیح دادین که طرف انتقاد آقای حقیقی قرار گرفت توضیح بدین؟
آقای حقیقی مقدمات اون رو گفتن که احمد نژاد مرتب اشتباه کرده بوده، که درسته. احمد نژاد فردی است که با همون سیاست‌های متناقض ایران رو به این روز انداخته، ولی آیا میشه در این شکی کرد که در 2009 اینها در صدد این بودن که به یک نحوی یک راهی باز کنند برای حل مسئله یا لااقل عقب انداختن مسئله ایران؟ آیا میشه در این شکی کرد که اینها واقعا آلترناتیوی در مقابل سیاست عدم مذاکره مطلق در این مورد بودند؟ و وقتی که برگشتن به ایران دو سه روز بعدش دیدیم که این مسئله به کلی از طرف مقامات قدرت ایران منتفی شد. شما اگر که بخواید مقدماتون رو بگید، خب بله، احمد نژاد آدمی است بسیار خطاکار و واقعا مثل یک عنصر مخربی در تمام این جریان عمل کرده، ولی آیا بنده میخوام به ایشون ارزش بدم به عنوان شخصیت ملی؟ به هیچ وجه. بنده بلازه و واقع بینانه به این امر نگاه میکنم که این فرد یک فردی است انتخاب شده، حالا با 100 رای خامنه‌ای که با یک رأی هم انتخاب نشده که.
آقای نفیسی اجازه بدید
که این رأی رو من براش ارزش قائلم. برای کشوری مثل کشور ما مسئله رأی دادن حالا به هر شکلی بسیار بسیار اهمیت داره، و چون این شخص مقداری آرا پشت خودش داره و در مقابل فرد دیگری که مدعیه که من از طرف خدا اومدم، و اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشه ایشون داره میگه من از طرف خودم اومدم، خب داره در مقابل این فرد ایستادگی میکنه. این لحاظ فرهنگ سیاسی ایران و ساخت سیستم ایران و آینده رؤسای جمهوری اگر که آینده‌ای داشته باشه اهمیت داره. این عرض بنده است.
آقای حقیقی شما مختصر به این نکات بپردازین. مختصر
اینکه رأی مردم، ببینید رئیس جمهور مربوط به یه مجموعه است به اسم قانون اساسی، یه پکیجه، همه چی توش هست دیگه، و آقای احمدی نژاد در یک رقابتی که کاملا همه حق برابر داشته باشن بیاد که نیامده، از رانتی استفاده کرده چه در سال 84 چه در سال 88 که رانت نهادهای قدرت بوده. این نکته اول قضیه. نکته دوم این که آقای احمدی نژاد جایی که کارش گیر میکنه متوسل میشه به نهادهای قدرت، جایی که مسئله‌اش به کارگیری قدرتش است بدون نظارت بدون حساب کتاب میگه من رئیس جمهورم. شما دقت کنید قوه قضاییه مجلس ده ها بار مشکل داشتن و ایشون رفته پیش رهبری و سعی کرده اون موضوع رو معبر نگه داره، و در حالی که اگر آقای احمدی نژاد می‌خواست طبق وظیفه قانونیش عمل بکنه باید اجازه میداد اون نهادها هم کارشون رو می‌کردن، کاری که زمان آقای خاتمی صورت می‌گیره. پس بنابراین این حرف کاملا بی‌معناست. اما در مورد مذاکرات هسته‌ای که گفتید، آقای لاریجانی یه توافق کلی با آژانس هسته‌ای رسید، دروزیاتش حتی آقای برنز توضیح میده. قرار بود آقای لاریجانی هم بیان آمریکا حل بکنن، آقای احمدی نژاد اومد و کاری کرد که آقای لاریجانی از دبیر شورای امنیت استعفا بده و با شعارهای عناندی که پرونده اصلی ایران بسته شده، پرونده ایران رو برد به شورای امنیت. در مذاکرات اتریش هم که گفتن آقای احمدی نژاد با یعنی در اون جریان خواستن که تمام اورانیوم غنی شده رو بدن، در ازاش هم هیچی نمیخواستن بگیرن. این چه بردی داشت برای ایران؟ این در مورد مواردی که هست. کلا آقای احمدی نژاد در وضعیت فعلی دنبال بازسازی جریان خودش هست، و در مورد رسانه ها در حد تزی که آقای مولانا تو سر ایشون کاشته که شما خودت رسانه اید، این تزی که آقای مولانا مشاور ایشون که سیتیزن آمریکا هست داره مطرح میکنه. آقای
مولانا حمید مولانا استاد دانشگاه کلمبیاست.
آقای حمید مولانا در حقیقت از لحاظ دولت آمریکا مجرم هست، به خاطر اینکه طبق قانون آمریکا شما بیش از $100 اگر بخواید قرارداد داشته باشید با دولت ایران باید از وزارت خزانه داری آمریکا اجازه بگیرید. ایشون نه تنها چیز نیست بلکه ایشون مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور خشم داره، بنیادش تا دو سال پیش ردیف بودجه داشت در مجلس. تمام اینا از لحاظ قانون آمریکا جرم جزایی داره، بنابراین موقعی که ایشون وارد آمریکا میشه میتونه دستگیر بشه، در حالی که در تمام این سفرها ایشون با آقای احمدی نژاد اومده و رفته. بنابراین یا آقای مولانا از دولت آمریکا اجازه داره، یعنی با اطلاع دولت آمریکا اونجاست که دقیقاً عامل دولت آمریکا میشه، یا اینکه اجازه نداره، که اون وقت معلوم نیست چطوری دولت آمریکا با جرمای کمتر از این با ایرانیا برخورد میکنه. بعدم آقای مولانا سکوت میکنه. میدونیم که آقای مولانا با بورس وزارت خارجه آمریکا هم اومده درس شده در آمریکا خونده. ایشون هست که دائما به آقای احمدی نژاد تو مقالات ایرانیش هم هست که آمریکا در حال سقوطه و شما هستید که رسانه هستید، شما هستید که دارید دنیای رسانه‌های آمریکا رو تحت تاثیر قرار دادید، و شما هستید که دانشگاه تحت تاثیر نظارت شما هستید. من همش تو نشه آقای مولانا شما میبینید در سرمقالای کیهان هم میبینید و خب تاثیراتش هم میبینید و رسانه‌های آمریکایی، دولت آمریکا هم همیشه سکوت کرده در مورد مسئله آقای مولانا که سیتیزن آمریکا مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد.
به هر حال تو این بحث نه آقای مولانا حضور دارن که بتونن به این اتهامات پاسخ بدن نه نماینده‌های رسانه‌های دیگه آمریکا. ولی میرسیم به جنبندگی بحث.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
چشم‌انداز نتایج این سفر رو چگونه میبینید آقای منصور فرهنگ؟
شما اگر نوشته های مولانا قبل از انقلاب رو بخونین، کوچکترین بویی از اسلام و شریعت توش وجود خارجی نداره. او به عنوان یک ماویست خیلی افراطی منتقد سیاست خارجی آمریکا بود. اون گذشتش اونه و بقیه‌اش هم آقای حقیقی توضیح دادن. سفر احمدی نژاد به نیویورک کوچکترین تأثیری روی سیاست خارجی ایران یا روابط ایران و آمریکا نداره. در آمریکا تحلیلگرانی که با اهل سیاست هستند به هیچ وجه احمدی نژاد رو جدی نمیگیرن. فردی است که میاد در آمریکا و میگه ایران آزادترین کشور دنیاست. در ایران زندانی سیاسی نداریم. زنان ایران آزادترین زنان دنیا هستند و بعدن هم که آمریکا در 11 سپتامبر یک همچی فرد هرگز جدی گرفته نمیشه. ولی در این حال که جدی گرفته نمیشه، سال گذشته احمدی نژاد بیش از هر شرکت کننده دیگه خارجی در مجمع عمومی تقاضای مصاحبه داشت. امسال هم به احتمال زیاد اگر بیاد نیویورک این تقاضاها رو داره. خیلی جالبه که حتی یک روزنامه مثل روزنامه جمهوری اسلامی در ایران مقاله‌ای نوشته و احمدی نژاد رو مورد تمسخر قرار داده که هر وقت تو می‌خوای بری آمریکا، قبل از اینکه بری آمریکا میای و حس انسان دوستیت گل می‌کنه. یعنی حتی در داخل ایران هم حرفای احمدی نژاد مورد تمسخر منتقدین او شده. این یک واقعیت غیر قابل انکاره.
آقای رسول نفیسی، سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در چه صورت به نفع اوست و حداکثر دستاورد این سفر براش چی میتونه باشه؟
در مرحله اول باید بین مفهوم ریاست جمهوری و مصداق اون تفاوت قائل شد. مصداق ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است که خب همه چیزی که آقای فرهنگ فرمودن در موردش صادقه. در مورد مفهوم ریاست جمهوری به عنوان یک فردی که قسمت غیر مذهبی همین سیستم رو، همین ولایت فقیه رو، همین جمهوری اسلامی رو اداره میکنه، دارای اهمیته. اگر همه اینها رو ما بگیم که اینا همه سرتاپا یک کرباسن، اون وقت ما متوجه فواصلی که وجود داره و مهمه برای تحلیل سیاسی نخواهیم شد. این فقط یک بحث ایدئولوژیک و طرفدارانه و عاطفی خواهد بود. ولی اگر که شما نگاه کنید به مفهوم ریاست جمهوری به عنوان فردی که انتخاب شده، ما باید این رو اهمیت بدیم. حتی فردی مثل احمدی نژاد در مقابل استبداد دینی آقای خامنه ای حتی به لحاظهای فردی و خودپرستانه اقدام میکنه. اینها رو همه رو در یک رنگ دیدن، متوجه نشدن به مسائل داخلی سیاست ایرانه و احمدی نژاد اصلا تمام این سفر رو امیدش رو بر این گذاشته که یه مقدار موقعیت خودش رو در ایران تثبیت بکنه. اصلا کاری نداره به آمریکا و سیاست خارجی و غیر ذالک. دوم این که در مورد اون چیزی که در آمریکا براش پیش خواهد آمد، یک این که اقبال وسایل ارتباط جمعی ممکنه مثل دفعه پیش نباشه، چون دیگه اون اهمیت قبلی رو از نظر اینها نداره. دوم این که احمد نژاد اتفاقا این دفعه سعی خواهد کرد که بیشتر پوشش داشته باشه، مصاحبه بده و ممکنه که اتفاقا اونقدر که میخواد مصاحبه نشه.
آیا علیرضا حقیقی چه نکاتی رو باید بهش توجه کرد در این سفر محمود احمدی نژاد در نیویورک؟
ببینید، حالا من نگفتم که ریاست جمهوری و چیز سر تایی کربسن هم چرفی، من گفتم این توی پکیجیه که ریاست جمهوری هم معنی خودش رو داره، بنابراین نمیتونه بازی مستقل رو بکنه. اما در مورد آقای احمدی نژاد، ببینید آقای احمدی نژاد دقیقا داره بازسازی و احیای سیاست خودش رو میکنه در نیویورک. دنبال این هست که این بار روش دیگری رو به کار بگیره که دقیقا سیاست تنش‌زدایی، مسیج تنش‌زدایی بده، مارکتی رو جلب کنه هم از سوی آمریکایی‌ها هم از سوی طبقه متوسط در ایران و وضعیت خودش رو که در افکار عمومی ایران با مشکلات مواجه هست بازسازی کنه از این طریق. در مورد رسانه‌ها، با توجه به اینکه الان تحلیل مقامات آمریکایی رسانه‌ای این است که آقای احمدی نژاد نه تنها موقعیت گذشته رو در نهاد قدرت نداره، بلکه احتمال سقوط از قدرت داره و هبوطش از قدرت آغاز شده، اونها هم از زاویه مسئله قدرت کمتر بهش بها میدن و ادعاها و نظراتیشون رو خیلی دیگه جدی نمیگیرن. همونجوری که آقای نفیسی گفتن، این بار خود ریاست جمهوری دنبال مصاحبه با رسانه‌ها، تا رسانه‌ها دنبال مصاحبه با آقای احمدی نژاد. آمریکایی‌ها مایلند مانند هر مورد دیگه مثل دوران جنگ سرد از اهرم آقای احمدی نژاد و مشاعی برای تضعیف نظام استفاده کنن. یعنی اگر ببینن که این اهرم به کار میره، طبیعتاً میرن به سمت استفاده از این اهرم. در این حال آقای مشاعی، آقای احمدی نژاد هم مایلن که آقای مشاعی اجازه سفر بگیره بیاد، چون هنوز محل تردید هست که میاد یا نه. مایلن مذاکراتی داشته باشن مستقیم با مشاورین برجسته نهادهای قدرت در آمریکا که بتونن مسائل رو حل کنن. آقای احمدی نژاد دنبال این هست که از این سفر که ممکنه شاید آخرین سفرش به آمریکا باشه، روزنه‌ای برای موقعیت سیاسی خودش فراهم بیاره که به نظر میرسه با توجه به تغییرات قدرت در ایران و مشکلاتی که الان ایشون باش مواجه هست، من کمتر اثر موفقیت آمیزی در این سفر میبینم. ببینید اینکه چون ایشون استراتژی مشخصی نداره، نمیتونه این مذاکرات ملاقات‌ها رو تبدیل به چیزهای مشخصی برای منافع ملی ایران بکنه و همین نقطه ضعفی است که ایشون در گذشته هم داشته.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.